تجربه به دست میاد. شما یه آدمه بسیار باسواد رو بیار یه دفعه کت خدا یه دیه بکن، نمیتونه بگردانه. چرا؟ چون اول از این ما میبینیم بسیار از این بچه کت خدا ها دو نفاصله وقتی باباشون برکنار میشه زود میتونه خود جامعه رو بگردانه. بسیار از این ائمه جمعه ما بعد از انقلاب در گردوندن شهر دچار مشکل شدن، بسیار مشکل شده، ولی بچه هایشون آدم های کرامت عذاب درمانه، چون کنارشون بودن یاد گرفتن. بعد از 6-7 سال میبینیم بچه های امام جمعه دارن سیاست مدار میشن. چرا؟ بخاطر اینکه در کنار رهبری بوده، ولی اینکه باباش نتونسته موفق ادامه باشه سلام میده، ولی ایشون تونسته خوب بگردونه. و در بعض سرا فرزندان ائمه جمعه الان ما نمایندن وارد مجلس شدن، بلاخره یه جلده تاییدشون کردن دیگه. خب پس علم رهبری، حکمت که از کردیم مبتنی بر دو علمه، یکی فلسفه نظری که مشتمل بر اطلاع و آگاهی از قوانین حاکم بر هستیست، حالا در همه چیز، دو بصیرتی که نشد تجربه به دست میاد. و لذا فارابی میگه، جمله رو توجه کن، میگه اداره حکومت فاضله در سایه دو نیرو امکان پذیر است. یکی نیرویی که بر قوانین کلی استوار هست، دیگری نیرویی است که بر اثر تمرین زیاد در کارهای کشورداری به دست میاد. یعنی نیرویی که از راه ممارست و کوشش در پیروی از اخلاق و رفتار مردمی که در شهرهای نمونه زندگی میکنن پیدا میشود و این ورزیدگی تنها از راه تجربه و مشاهده مشاهده بسیار برای انسان ایجاد میگردد، مثل پزشکی. لذا اگه متخصص شدید باز 4 برابر کتاب های عرض کنم یک پزشک معمولی که بیچاره 30 سال داره پزشکی میکنه، بدونید که بر علمتون نمیتونید اتکا بکنید. بسیار از بصیرت پزشکی در اصل تجربه به دست نداره، اصلا اتجاری نداره. و لذا بسیار از این اونایی که تو قدیم زندگی میکردن پزشک بودن و علم پزشکی بلد نبودن، تو تجربه رسیده بودن که بچه مزاجای چه دوایی میسازه. تجربه فرمان روا سبب میشود که حدود مشکلات را تشخیص دهد. تجربه است که حدود مشکلات را میفهمه تا به تناسب هر پیش آمدی و هر حالتی و در هر هنگامی با این نیرو و این تجربه بتواند امور مردم را سامان بخشد. صفحه 108 احصاء العلوم. پس رهبری که نخواد مدینه رو نگه داره، نظام سیاسی رو نگه داره، نظام سیاسی فاضله رو، باید داره تجربه هم باشه. اینه که بدبخت یزید تو ایام باباش که نرسیده بود به سیاستداری به پردازه، میبینه زود میبازه، زود میبازه. در صفحه 111 همین کتاب ادامه میده، اداره حکومت فاضله با چند چیز سامان میپذیرد. این که برخ از این دانشان نظری و برخی عملی هستند و نیروی حاصل از تجربه به دست آمده را که بر اثر ورزیدگی بسیار در کار اداره شهرها و مردمان برای حکومت پیدا شده است بر آنها می افزاید. آدم تو تجربه توانمند میشه. این نیرو عبارت است از تشخیص صحیح شرایطی که با مقایسه آنها میتوان افعال، رفتار و ملکات را به تناسب هر اجتماع یا هر شهر یا هر ملت و بر حسب هر حال و هر رویداد تنظیم کرد. خیلی جمله محکمی است. نمیتونید شما بلا فاصله پس از رهبری فاضله یک آدم بی تجربه رو بگید آقا شما بیا الان مسئول این بخش ما باش. یکی از آفتهایی که اختلافات داره اینی که هر روز ما داریم مسئول عوض میکنیم، تو برو این بیاد، مثل این از که مسئول زود عوض بشه خیلی خوبه، ولی به شرط بدون 4 سال بیچاره اینجا میمونه، چون میدونی مسئول اگه بدون 7 سال میمونه مستبد میشه. ولی نه که امروز گذاشتی فردا بیچاره ملقش بکنه یکی دیگه بی تجربه، روز از نو روز از نو. اینجوری مملکت پا نمیگیره، ادامه پیدا نمیکنه. نظام اقتصادی چه برنامه داره ولی به تداوم مدیریت بیشتر نیاز داره. یک از مشکلات دیگرمون امروز اینه که هر کسی که مسئول شده فکر مثل قبل محدود دمه، باید تمام فکر را از کنم افکار و نظرات او رو اصلا پارو که دستی و از آمریکان بدتر از سر. حالا میخواد تازه این از سر شروع کنه تا بیچاره برنامه این نگرفته تره نگرفته دست برای دست بسیاره این رسته یکی دیگه اومده. این نظام پا نمیگیره. باید برنامه ایجاد کرد اولا که بخشتار قبل از بخشتار بشه بر یک دوره 2 ساله بخشتاری بود در کنار بخشتار قبل بدونه بدونه روحانی ها چه نوازی دارن. یک دفعه رفته پر مملکه تو منطقه بر روحانیش در نیفته بدونه اون بازاره چه نوازی داره اگر میخواد اونو به طریق صحیح هدایت بکنه چجوره بهش برخورد بکنه. یک برخورد میکنه بازاره یک دفعه میتوشه قذر اصلا با مملکت اصلا یک دفعه میشهر با نارامی رو برو شده. بخشتار بطنار بخشتار قبلی بمونه 2 سال 3 سال بعد ببر بخشتارش بکنه. فرماندار همچنین، استاندار همچنین. حالا اول انقلاب بند اول انقلاب لازم بود چون که نرسیم بالاخره عامه نوبا بودن دیگه. اونجا هموار شرح میکردیم اصل بر مدیریت و تقوا میذاشتیم. ولی حالا تنها مدیریت و تقوا کفایت نمیکنه. طرف باید از اطلاع به علوم سیاسی داشته باشه، اطلاع به علوم امنیتی داشته باشه، اطلاع به علوم از کنم که اقتصاد داشته باشه. بسیار از این شهرها من حالا میگم خدمتون خیلی از دوستان فکر میکردن تو این مبارزه انتخاباتی میبرن. چرا؟ چون نمیدونستن اون جو شهر چیه، اطلاع به روش تحقیق نداشتن. اگر روش تحقیق بلد بودن 2 تحقیق قبل از انتخابات میکردن میفهمیدن چند مرد حلاجن. بسیار از جاها میبینیم اصلا یک دفعه مردم وارد تنه شده گفت نه اون نه اون یکی. بسیار از جاها اصلا مردم میخواستن به هم به رهبری خاصی رای بدن ولی چون رهبری خاص وارد نبوده حرف خودشو به مردم برسونه مردم مادن به گمان اون به دیگری به ضدش رای دادن. این نشون میده که اون رهبری به جبه جامعه آشنا نبود. فکر کرد با 2 تا سخنرانی با 4 تا پیچ‌فک در کنار گوشه میتونه جبه جامعه رو عوض کنه. این اعتراض به قوانین داره. اگه میخواد جامعه رو شما علاوه حجاب دگرگون بکنید که باید بشه باید به قوانین حاکم بر مسائل عفت عمومی آشنا باشید. بدونید مردم چرا دارن بی عفت میشن. همه سیاسی نیست، همه سیاسی نیست. یک برخورد نامتناسب یک رهبر یک مسئول منطقه کل مردم را از صحنه سیاست خارج میکنه. تا که ندونی بله بگیم دوستان چون دیرش فوردن ما میخوایم امروز یه مقداری اگه صلاح بدونید بس رو ادامه بدیم که یه جای برسیم شد. پس بنابراین نمیشه حکمت نظری باید داشته باشه، حکمت عملی هم باید داشته باشیم، بصیرت عملی هم باید داشته باشیم. لذا هرگاه رهبری فاضله از صحنه برکنار شد، یعنی رهبری که از حکمت فاقد بود، نظام سیاسی متلاشی میشه. هر موقع مسئول منطقه، بخشدار منطقه، فرماندار منطقه، استاندار منطقه، رهبران سیاسی منطقه مهندس شده، هم جامعه را از یک مهندس محروم کرده، هم شهر را از یک فرماندار. نه اینکه یک دفعه بیم انقلاب ایجاد کنیم، هرچی بی کفایت های علوم انسانی رو ببریم فرماندار بکنیم، نه، باید سعی بکنیم که به قول افلاطون یا باید فلاسفه رو پادشاه کرد یا باید به پادشاهان فلسفه آموخت، یا به این آقایون بگیم حالا که شما حسب تقدیر مسئول سیاسی شدید دیگه، شما به شما خدا بگید یه مدار جامعه‌شناسی بخونید، یه مدار علوم سیاسی بخونید، یه مدار روانشناسی بخونید، یه مدار اقتصاد بخونید، یه مدار علوم امنیتی بخونید، شما بیاد بخونید. ما نمیگه، ما نمیگه ما بیان بخشدار بشیم، فرماندار بشیم، شما بیاد بخونید. آقا رئیس کارخونه تو که حالا فعلا بسر باند بازی فلان اومدی مسئول کارخونه شدی، ما نمیگه ما ما بیان مسئول بشیم، تو رو خدا حالا تو که مسئول شدی بنا هست که فعلا مسئول بمونی، تو به طور خدا یه مقدار علم مدیریت بخون، تو بیان مدام علم مدیریت بخون دیگه. حالا که بناست که یه پزشکی وزیر امور خارجه بشه، آقا وزیر خارجه، ما نمیخوام به وزیر خارجه بشیم، تو بیا مدام سیاست بخون، تو بیا بخون که ببین چه بلای سر روابط سیاسی ما باختیم. هم جامعه را از یک طبیب اطفال محروم کردی و هم مملکت از یک وزیر خارجه خوب نمیشه. یعنی باید بدونی وقتی میفرستی یه مهندس رو میفرستی سفیر کشور میکنی، این مهندس چه میدونه؟ سفارت با چی چیز سر کار داره؟ سفیر با چی چیز سر کار داره؟ با قرارداد سر کار داره دیگه. باید حقوق بین الملل بدونی، حقوق بین الملل خصوصی بدونی، حقوق بین الملل عمومی بدونی، حقوق بین الملل تو تجارت بدونی، حقوق بین الملل دریاها رو بدونی، حقوق بین الملل نظامی رو بدونی. خب این بیچاره که تو 4 سال دانشگاه داشت مهندسی میخوند، این چه داشت مهندسی میخوند که این چه میدونه که حقوق بین الملل چه؟ یه دفعه میبینه پای یه قرارداد امضا کرده که پای یک ملت رو 10 سال 20 سال بسته اونجا، هیچ کارش هم نمیشه کرد، هیچ کارش هم نمیشه کرد. بگه آقا اون نفهمیده نفهمیده، هیچ کارش هم نمیشه کرد. صرفا از که تقوا شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، مدیریت شرطی لازم هست، شرطی کافی نیست. حالا فرض کنیم که فرضم بر این بگیریم که شما بر اساس تقوا و مدیریت میفرستید، فرضم بر این بگیریم، ولی شرطی لازمه، شرطی کافی نیست. سفیر باید به حقوق بین الملل مثل آب خوردن آشنا باشه، درست مسلط باشه. سفیر باید بر سیاست خارجی، بر اصول حاکم بر سیاست خارجی، همینجوری یک کشور سیاست خارجی خودشو تعیین نمیکنه. من یه دفعه مثلا یه فرانسه به ما دم دوستی زده، چیز میکنه، خوشحال میشیم، کف میزنیم، الان دیگه درست شده. یه دفعه منو قضیه برگشته، چی شده؟ برای اینکه کاربر متوجه نمیدونسته تو فرانسه چند تا باند هایی که من هر باندی چه ایدئولوژی سیاسی داره، وقتی هم بیاد رو کار چی کار باید بکنه. این کار کاربر اونجاست، این کار سفیر ما اونجاست، این سفیر هست اونجا سیاسی کشور باید خود تحلیل بکنه، نه آقای هاشمی که اینجا نشسته که یکی هدایت باید بکنه. سفیر باید تحلیل بکنه، خوب تحلیل بکنه آقا این مملکت هست، بانده قدرتش اینا هستن، این بانده قدرت این ایدئولوژی داره، این بانده قدرت این ایدئولوژی داره، این بانده قدرت این ایدئولوژی داره، اگرم روکار بود این یک روز جاکسیراک رو تبلیغش میکنه، یک روز دیگه برای لحشتار میدیم بلاخره کدوم این دلتی که ما خودم تعلیم نداره. چرا بخونه بیا یه مهندس رو یا یه طبیب رو یا یه درستانم که از این لیسانسی های دیگه رو فرستادیم که نمیدونن سیاست در کشور رو چجور به تحلیل کرد. از من عرض میکنم همین چیزی که فارابی گفته، اینا حکمت نظری و حکمت عملی هم باید بلد باشه. یعنی یک سفیر باید مدیر خوبی باشه، طبیب مدیریت هم داشته باشه، ابهت داشته باشه. آدم یک متر نمی رو یک متر 45 سانتی نباید بفرستی سفیر کنه. شخص یکی از خصوصیات رهبران سیاسی که از هیکل متناسب برخوردار باشه. جدی میگم این رو، اینا چیزی آنبانه است که وقتی در مقابل یه رئیس جمهور قرار گرفتی نه که جهران شیخ بها نشه. اگر مشکلات شیخ بها رو هم میدونید که روز بیزگیش بوده و بنا مجبور بوده که گاهی الان جهران پهلوان پنبه استفاده بکنه لحاف زن، کثیر همین اصول رو باید بلد باشه، از همین اصول باید برخوردار باشه. لذا ما اگه به حکمت نظری و به حکمت عملی توجه نکنیم نمیتونیم اون رو که پیدا بکنیم. و اینه که فارابی معتقده که اساس بقای نظام سیاسی پس از مدینه فاضله، پس از ایجاد مدینه فاضله، پس از ایجاد مدینه فاضله، الان فرض کنه پس از همین انقلاب اگه فرض بکنیم که به یک نوعی مبتنی بر فرض مدینه فاضله است، منطقه مدینه فاضله که پس از رئیس اول ایجاد شده، اساسش برای اینه که رهبرانش از حکمت برخوردار باشن و هم به حکمت عملی مسلط باشن و هم به حکمت نظری. و هیچ کس به حکمت نخواهد رسید مگر از طبع فرماندهی و رهبری برخوردار باشه. یعنی همینجوری بی‌توجهی، هر کسی دو رکعت نماز خوب خونده و واقعا متقی بوده، ما واقعا متقی بوده، این بدبخت نفرست مسئول سیاسی نکن که این نمیتونه یک شهر اداره کنه، نمیتونه. این میتونه معلم خوبی باشه، یک کلاس رو معلم اخلاق خوبی باشه، ولی نمیتونه فرماندار خوبی باشه. بابا شما معلم اخلاق رو به فرماندارش اشتباه نگیرید، شما بهتر یکی نکنید. باید کسی که میره فرماندار باشه از یک ابهت خاص برخوردار باشه، زندگی از صداقت خاص هم برخوردار هست. شما بخونید اصطف حضرت امیر رو در میدانهای جنگ، معلومه دیگه. ما یک از اشکالات اشتباه از تحت کنم، یک از اشتباهات اینا اشتباهات است که صادقانه می کنه، اشتباهات کاذبانه رو بذارید. اشتباهات صادقانه مون اینه که امروز اگه کسی متقی بود همه رو شرط لازم کافی می زنیم، در صورتی که نمی دونیم شرط لازم هست تقوا ولی شرط کافی نیست. مدیریت کارخانه باید صفات خاصی داشته باشه، فرمانداری باید صفات خاصی داشته باشه، امام جمعه باید صفات خاصی داشته باشه. امام جمعه شهر حالا بعد امام جمعه خیلی خوب، حالا به هر رفت دست کرده شما رو بده مسئول سیاسی کرده، این هم آفتی شده برای خودتون. حالا که شما شدید مسئول سیاسی باید نیدن اطلاعات سیاسی پیدا بکنه، یک دفعه یک کلمه از دهانتون نپره سر منبر کل بشید سیاسیتون به هدر بره. هیچ کس نباید، البته اینو میگم، بعضی انتقاد میکنم بعد میگم خب حالا چی میگم من، شما برکنم من بیام، نه این نیست، صحبت این نیست، صحبت این نیست که اونی که هست بیاد پایین ما بریم، صحبت این هست که اونهایی که بر سر کار هستن و تارای طبع مدیریت اگر هستن، یعنی از حکمت طبع مدیریتی برخوردار هستن، باید از حکمت نیز برخوردار بشن. حکمت هم به دو چیزه، یک حکمت نظری، یک حکمت عملی. اینا رو باید بهشون یاد بدید. حکمت عملی رو باید بهشون بگیم حالا شما کم کم یاد بگیرید. اگر یک امام جمعه جدا اگه سیاست نداری بلد نیست چه نیزی داره؟ بیاید چند تا آدم های سیاسی که داشتن شهر میگردوندن بفهمید، حالا نمیخواد از خودش مستقیم استفاده کنه، کتاب ها رو بخونه ببینید چه شیوه های استفاده میکردن. اگر شما امام جمعه ندونی واقعا الان طب روانی مردم چیه، خطبه نماز جمعه رو اونطوری ایراد میکنه که هفته بعد هیچکس نماز جمعه نمیاد. مگه میشه رفت در خونه مردم برد آب؟ مگه میشه با واجب کردن مردم به نماز جمعه کشون؟ شما اگه ندونین مردم در این جنگ، در این درگیری اخیر جنگی به چه طبع روحی روانی دچار شدن، مگه میتونید خطبه ایراد کنید که مطابق مزاج مردم باشه؟ همش با قال رسول الله نمیشه مملکت اداره کرد. قال رسول الله دستوراتی میشه اداره کرد که مطابق طبع مردم باشه، یعنی طبع مردم رو باید بفهمی که چجوری قال رسول الله رو میفهمن و میبینن اصلا. مگر ما قال رسول الله ما از ائمه قوی‌تر بود؟ نبود که، اون خیلی قوی‌تر بود، اصلا تجسم قالش بودن، تجسم اون مطلب بودن، عینیت حق بودن، ولی مردم روانشناسیشون اقتضا نمی کرد. پس بنابراین به اعتقاد فارابی شرط بقای نظام پس از انقلاب است کدر پس از نظام فاضله. اگه معتقدی نظام ما فاضله است، این است که رهبری از 6 صفت برخوردار باشه، یک صفتش حکمت هست و حکمت هم بر دو قسم هست. ضمن که رهبری باید طبعا نیست رهبر باشه. و سلام.
که سلامت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دوم، بحث دوم پیرامون نظر فارابی راجع به مدینه های غیر فاضله است، نظام های سیاسی غیر فاضله. در نظام های سیاسی غیر فاضله تفکر فارابی کاملا فرق داره با نظام های سیاسی فاضله. به اعتقاد فارابی نظام های سیاسی غیر فاضله خودشون فانی شدنی هستن. چرا؟ چون یا علم ندارن به همون قوانین حاکم بر هستی، یعنی حکمت رو ندارن، جاهلن، و یا اینکه علم دارن و عمل نمی کنن، یعنی مطابق قوانین حاکم بر هستی و سیاست و جامعه عمل نمی کنن. در هر صورت فعلشون مغایر قوانین حاکم بر سیاست داری، مملکت داری و کشور داری است. چون فعلشون مغایره، پس از مدتی جامعه رو به انحراف سوق میده و سرانجام در یک تعارضی منجر به نابودی میشه. به عنوان نمونه، مثلا در مدینه خست مردم تابع لذتن و یاد روی و افراط در لذت طلبی و فرو رفتن در تجمل از عوامل زواله. خب این رو انشاءالله بعدم میگیم. این از عوامل زواله، یعنی همین لذت طلبی، فرو رفتن در فساد و فحشا رمق رو از جامعه میگیره، قدرت از جامعه میگیره که انشاءالله بعدا میگه. یا در مدینه جماعیه یا مدینه الاحرار مردم همه طرفدار آزادی هم. سلام علیکم. آزادی به معنی لاقیدی. اساسا نظام سیاسی با لاقیدی منافق داره. نظام سیاسی یعنی ارتباط متشکل و منظم و سلسله مراتب مجموعه عناصر پشت سر هم. این تعریف نظام سیاسی. نظام سیاسی اقتضا میکنه که سلسله مراتب از بالا به پایین در جامعه برقرار باشه. عده‌ای خاصی فرمان بدن، عده‌ای خاصی فرمان بپذیرن تا نظام امور پیش بره. عده‌ای خاصی فرمان دادن و عده‌ای خاصی فرمان پذیرفتن معنیش چیه؟ یعنی محدود کردن آزادی. یعنی عده‌ای رو از تصمیم گیری باز داشتن و عده‌ای رو از هر گونه حرکت و افعالی ممانعت کردن. نظام سیاسی با آزادی نمی‌خونه. عده از انسان های لاغید که بدونه عده از انسان های لاغید که بدونه اطاعت و فرمان برداری از یک دیگر بخوان زندگی کنن، نمیتونن زندگی کنن. نظام شما میخواید یک کوهنوردی برید، اینا که کوه میرن، یک کار دست جمعی بکنه، انجام این کار به نحو مطلوب و احسن منوط به اینه که یکی مسئول بشه و بقیه ازش اطاعت کنن، یکی مسئول آب بشه، یکی مسئول خرما بشه، یکی مسئول عرض کنم که هدایت کلی بشه تا این جمع بتونه با هم زندگی کنه. اونی که مسئول کوهنوردی میشه وسط راه اگه یکی میمونه مجبورش میکنه که بره، به الا اگه بخواد به میل حوض هر کسی کار بکنه دیگه قله فرد نخواهد شد. که نظام سیاسی با از همگسختگی در تعارضه، بنابراین خود مدینة الاحرار یه مقداری که دوام پیدا کنه سرانجام تبدیل چی میشه؟ نظام استبدادی میشه. یا نظام تقلبیه، مدینه تقلبیه، افعال سلطه‌گری، نظام سلطه پس از مدت جامعه رو از درون میپوسونه، استبداد جامعه رو متلاشی میکنه از درون، رحمه را جامعه میگیره. استبداد مانع پیشرفت اقتصادی است، استبداد مانع پیشرفت فرهنگی است، استبداد مانع رشد عقول و عقل. وقت اینو اگه نباشه جامعه سلام بده میکنه. پس به نظر فارابی خود افعال غیر فاضله جامعه رو به انحطاط خواهد کشوند. ولی با همه این وجود فارابی پیرامون این بحث زیاد بحث نکرده، زیاد بحث نکرده. در اینجا من پس از پایان بحث فارابی لازم میدونم یه جامعه شناسی اخیر رو در میانه اندیشمندان مسلمان رواج یافته رو تر بکنم خدمتتون، و اون اینه که عده از اندیشمندان مسلمان در این قرون اخیر بحث فارابی رو یک تکمله زدم بهش و گفتم هرچند پندار شرط بقا هست، پندار، ولی اون چیزی که پندار یک از عوامل مؤثر بر پندار آگاهی جامعه است. اگر جامعه ناآگاه جامعه آگاهی نداشته باشه نمیتونه به پندارهای فاضله برسه. ولذا عبدالرحمن کواکبی در کتاب طبیعت استبداد و آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آگاهی رو شرط حفظ نظام سیاسی میدونم. اون چی که به نظر نائینی و به نظر کواکبی موجب میشه نظام سیاسی صالح بمونه و به فساد آلوده نگرده پس از نظام فاضله آگاهی مردمه. چرا؟ به جهت اینکه شرط بقای نظام رو، شرط بقای نظام رو در نظارت و مؤاخذه میدونن. این ترجمه کنید این تکه بس رو که یه مقدار مشکل حضرت امیر قبلا گفتم که بیانی دارن که میگن از ظلم مقدیان فی نفوس، ظلم در همه نفوس هست، قدرت اون رو آشکار میکنه و ضعف اون رو مخفی میکنه. قرآن هم در آیه میفرماید که چون احساس قناع بکنه طغیان میکنه. انسان تا زمانی در صراط مستقیم خواهد ماند که احساس قدرت نکنه. نظام سیاسی فاضله، رهبری، او چیزایی که آیه فارابی فرمودن به اعتقاد اندیشمندان اخیر همه کفایت نمیکنه. اگر رهبری، چرا رهبری منحرف میشه؟ چرا رهبری مطابق اون صفاتی که فارابی گفتن ایجاد نمیشه؟ ما در جامعه بعد از پیامبر رهبری که بود، که چه چیزی رهبری فاسد رو روی کار آورد؟ فارابی میفرماید که اگر رهبری دگرگون بشه نظام دگرگون میشه، ولی نمیگه کی رهبری دگرگون میکنه. خیلی مسئله بزرگی است.
رهبری در صورتی بر صراط مستقیم میمونه که احساس ضعف کنه،
احساس ضعف کنه،
یعنی ضعف رهبری است،
عدم قدرت رهبری است
که رهبری رو در صراط مستقیم نگه میداره.
آدمی نفوس قدرت طلبی داره، نفوس لذت طلبی داره، نفوس از کنم که خودخواهی داره، قرائز متعددی در نفوس انسان نهاده شده، همه اینها هم به ظلم منجر میشن. چه چیزی انسان رو بر صراط مستقیم نگه میداره؟ زمانی که انسان احساس قدرت نکنه، احساس توان نکنه، یه زمانی یعنی واقعا نتونه، یه زمانی احساس توان نکنه. اما چه چیزی رهبری رو وقتی که در رأس نظام سیاسی قرار گرفته، چه چیزی رهبری رو موجب میشه که رهبری احساس ضعف کنه؟ چی چیزی قدرت رو از رهبری سلب میکنه؟ آن چیزی که قدرت رو از رهبری سلب میکنه مردم هستن. اساس قدرت، پایه قدرت، بر دو رسمان قدرت به قول معروف دو سر داره. رسمان قدرت دو سر داره. رسمان قدرت یک سرش فرماندهی است یا رهبری است، و یک سر دیگرش فرمان پذیری یا اطاعت هست. اگر رسمان نظام سیاسی، رسمان سیاست و مجرای امور سیاست، انجام هر فعل سیاسی توسط هر سائسی منوط به دو امره، یک رهبری باشد، دوم پیروی. هر دو رهبری از تن هست شود سیاست حرف میشه، و هر دو اطاعت نیز از تن هست شود باز سیاست هست میشه. پس تنها کسی که میتونه رهبری رو از کنم که برش احساس ضعف کنه مردم هستن. منطقه چه طریق؟ انسان در دو حالت احساس ضعف میکنه، به دو شرط. اول اون که احساس نظارت بکنه بر خودش، یک نفر رو ناظر ببینه همواره، و دوم این که مؤاخذه رو به دنبالش بدونه هست. انسان در این حالت احساس ضعف، اگر انسان یک لحظه احساس کنه که کسی ناظرش نیست، از قوانین راهنمای رانندگی عدول خواهد کرد. یکی رفته بود خارج، حالا به ایرانی هم میبندن، حالا ما تو ایران لاغل هستیم، اینجوری الان هستیم، رفته بود از چهار راه گذشته بود، تو خلوته چراغ قرمز ولی دوران نگاهی خلوته گذشته بود، پتن تحت تعقیب قرار داره، بگفت تو من چراغ رو ندیدی؟ گفت دیدم ولی تو رو ندیده بودم. این خیلی مسئله است. آدم یک لحظه که احساس کنه که یک کسی مراقبش نیست عدول خواهد کرد. اما این نظارت کافی کافیه؟ نظارت کافیه؟ نه، مؤاخذه به دنبال نظارت مؤاخذه است. شرط استقامت و مستقل موندن انسان بر صراط مستقیم همین دو تاست. اگر انسان میخواد هدایت بشه، از این دوتا خدا نکنه یک روز محروم بشه از این دوتا. و مؤاخذه است. خب چه کسی میتونه رهبران سیاسی رو مؤاخذه کنه؟ کی؟ خدا توه؟ خیلی دیر میگیره، میگن سوخت و دیر زود داره، ولی سوخت و سوز نداره، ولی زود شما ندیدیم، دیر دیدیم همش، از پیش خدا زود اونا و پیش ما خیلی دیره، لاغل ستن اصل به قول ابن خلدون در بر میگیره. خدا تو خیلی دیر بی جنبه از نظر ما بشر، کی میتونه نظارت و مؤاخذه کنه به غیر از خدا؟ مردم. این مردم هستن که همواره نظام ها و رهبران سیاسی اینها رو ناظر خودشون اگر بدونن، اگه بدونن مؤاخذه میشن چیکار میکنن؟ ضعف، احساس ضعف میکنن و به طغیان میکشن. خب چه چیزی موجب میشه که مردم نظارت کنن؟ آدم اعما صمون بکمون عمیون میتونه ناظر کسی دیگر باشه؟ آدمی که به حقوق خودش آشنا نیست میتونه کسی رو بگی تو به حقوق من تجاوز کردی؟ آدمی که به حقوق رهبری آشنا نیست میتونه به رهبری بگی تو حقوق تجاوز کردی؟ آدمی که به قوانین آشنا نیست، به احکام الهی آشنا نیست میتونه به رهبری بگی تو به حقوق تجاوز کردی؟ یا به اوضاع زمانه آشنا نیست؟ حالا مثلا اسلام خوب بلده، حقوق رهبری هم خوب بلده، حقوق خودش هم خوب بلده، ولی تو جنگل تو کوه قاف نشسته چه میدونه بر سر ملت چه میگذره؟ یه بر خونه خودش تو خونه مجلل نشسته چه میدونه مردم دست گوشت صفه گوشت چه میکشن؟ خب این آدم نمیتونه که مؤاخذه کنه که از پس شرط مؤاخذه شرط دیگر هم داره، اون بحث دیگه است که بعدا میگیم. غیرت خود انسان است که احساس مسئولیت بکنه، تنها آگاهی هم نیست. ولی یکی از شرطهای اولیه انسان برای نظارت و برای مؤاخذه آگاهی است. این مردم یک جامعه در صورت میتونن یک نظام رو نظارت کنن و مؤاخذهش کنن که آگاه بشن نسبت به چی؟ نسبت به حقوق و تکالیف رهبری، نسبت به حقوق و تکالیف خود، نسبت به اوضاع زمانه. و لذا تنها حقوق دونستن کافی نیست، باید اوضاع زمان رو هم بدونید، ببینید در ادارات چه ظلمی میشه، در اقتصاد چه ظلمی میشه، در فرهنگ چه ظلمی میشه. ولی ابتدا باید ظلم بفهم اصلا چیه، باید بفهم رهبر این حق نداره ظلم بکنه. وقتی تو رهبر خدا میدونی، وقتی تو رهبر خدا میتونی داری نعوذ بالله فرعون رو، اون وقت میتونی بهش بگاهی کنیم که اشتباه کردی؟ شما الان هر پدیده رو اگر ناشی از حکمت خداوند بدونید جرأت به خودمون میدیم که بگیم خدا تو نعوذ بالله. نشون بده که پندارمون یعنی آگاهی نداریم دیگه. جامعه که یونان باستان آگاهی نداشت بردهاش وقتی که موقع شکنجه می شدن تضرع می کردن که آقا شلاقای بیشتر بزن که ما به ثواب بیشتر برسیم. خب این جامعه که رهبری نمیتونه مؤاخذه کنه که. پس شرط بقای نظام آگاهی مردم هست که مردم بر نظام نظارت کنن و مؤاخذه کنن. اساسا آدم های بیسر ترسو هستن، یکی از خصوصیت های آدم های بیسر ترسویه علم شجاعت هم میاره، یکی از ویژگی علم شجاعت میاره. اساسا اول نسبت مرد احساس ترسو بیشتر میکنه، اصلا آدم زیاد آلم هم کلشه یه نداری؟ یه نداره نه خیلی وسط هست که چون هرچی که علم بارا میره انسان باید ارتباطش هم قوی تر بشه، اگه ارتباط ضعیف بشه خیلی خفش خرامه. الان نسبتا ترسو هستن. خب کسی که میترس از نظام نظارت هم که بلد نیست، میترس از نظام میتونه نظام مؤاخذه کنه؟ نه. چه موقع نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایران برقرار شده و نظام شارع؟ زمانی که مردم آگاه شدن به حقوق و تکالیف خود، آگاه شدن به مظالمی که در جامعه میگذره و آگاه شدن به حقوق و تکالیف رهبری و مؤاخذه کردن نظام رو. مؤاخذه کردن. اگه این مؤاخذه رو در زمان ابتدای سلطنت شاه میکردن، سال 20 هم میکردن، شاه به این مفاسد میکشید؟ شاه اگه هر موقع میدید که میخواد حرکت بکنه یک آیتله جلوش تف شده، مردم جلوش بایستادن، میتونه حرکت بکنه؟ میتونه؟ چه چیزی شاه رو مادر کرد که در چندم آبان بیاد بگی که من ساعتها رو برگردوندم، شریعت رو فلان کردم، تاریخ رو برگردوندم فلان، هم نظارت مواخذه مردم بود دیگه. و اینه که ما داریم که اساس بقای نظام در اسلام از دیدگاه اسلام امر معروف نهی از منکر. امام باقر اون دفعه عرض کردم، من مدرسه نیفتم یادم داشت حدیث رو بیارم، چون میخواستم بیارم خیلی حدیث جالبی، که امام باقر شرط بقای نظام به امر معروف نهی از منکر بده. امر معروف نهی از منکر غیر از این دوتاست مواخذش دیگه. و بنابراین لذا ادهی از اندیشمندان ما توی قرون اخیر به خصوص آقای نایینی و از کنم که کراچبی آگاهی رو شرط میدونن نه پندار رو، یعنی آگاهی هم منات محکمتره. ولی این رو هم باید بپذیریم که تنها آگاهی شرط نیست، آگاهی یکی از عوامل پندارساز هست. یعنی تا زمانی که آگاهی پندار نسازه منجر به حرکت نمیشه. مثال براتون میزنم، مگر در نظام سابق کم بودن افرادی که ول مشاور میدونستن؟ خیلی بودن دیگه. مگه این جعفریان و اینا تودهیایی که بعدا رفتن درباری شاه شدن، اینا خودشون در مقابل شاه بودن دیگه. غالب این درباری بعد از اوایل انقلاب که دوبار شاه جمع شده بودن، اینا همشون تودهی بودن که این زمان بشه داشتن مبارزه میکردن. مگه اینا مظلوم مشاور نمیدونستن؟ آگاهی که داشتن که پندارشون عوض شده بود، پندار قدرت، پندار از کنم شهبت، پندار مال و پندار نفس جان حتی اینها رو وادار کرد که با شاه مبارزه نکنن. آگاه بودن. ولی آگاهی که از عوامل پندارساز هست، بله قبول دارید، آدم ناآگاه پندارش تهی نیست، پندار تهی هم نمیتونه درست باشه، ولی آگاهی تنها شرط پندار نیست. اون چی که در نهایت نظام رو نگه میداره پندار. این رو من طرح کردم اینجا که چون آقای قشقالی فرموده بودن که شما جامعه شناسان اخیر رو بگو، چون من جامعه شناسان اخیر فعلاً هم دو نفر بیشتر جو جامعه شناسی سیاسی درس کردن، از این جهت من دوتا طرح کردم، ولی خواستم بگم که این طرحشون نسبت به فارابی خیلی جزئیه. طرحشون فارابی وقتی میگه کل قرار داره اونجا. پس بنابراین اون چی که نظام رو نگه میداره در اصل پندار هست و ارزش هست و منطقه من متعدد پندار میسازه. خب یکیش آگاهی هست، ایمان هست. مگه مردم اعراب آگاه شده بودن؟ نه، مذهب اومده پندار رو عوض کرده بود، بعدا تازه یک چیزی فهمیده بودن، یاد گرفته بودن. ولی همین وقتی فهمیدن این آیه قرآنه و قرآن هم از خداونده و خدای حق به دلشون نشست، ببینید که آگاه بشن به نه به ظلم قریش رو که قد دست پیامبر هم میدیدن. پس بنابراین این چیزی که از اصالت داره پندار هست و آگاهی جهت میده. بس مواظبت چیه؟ مواظبت همون نظارت دیگه. حالا امر معروف فرمود که مواخذه نداره، امام حسین چطور میتونم در سرای کربلا میگه من جز امر معروف نکردم؟ مگه حضرت امام بعد از انقلاب نفرمودن که ما فقط داریم امر معروف نهی از منکر کردیم؟ خب بالاخره به مواخذه داره دیگه. پس بنابراین چیزی از کنم که به تأثیر روز اولی که ما هم معروف آوردیم خیلی فردیش کردیم. امر معروف امر فردی که هست، ما منکرش نیستیم، ولی امر معروف سیاسی یک چیزی جز مبارزه سیاسی نیست. در ابتدا از تبلیغات شروع میشه، در ابتدا حضرت امام وقتی که سال 42 با شاه برخورد میکنه، میگه نه، میگه میفرماد که نکن کاری که تو از مملکت بیرون بندازن مردم. اجازه بده، اجازه بفرمایید. حالا این معروف در همه در اقتصادش هم هست، در همه جا شما معروف نیارید خیلی فرقش نکنه. نه سیاسیش بعد در سال 57 وقت مبارزه شروع میکنه دیگه نمیپذیره که شو برگرد اصلاح شد، چون 42 حضرت امام خیلی تر حتی خود ایشون سعی میکنه که قانون اساسی رو شاه رعایت بکنه، اصلا صورت دگرگون نظام نبوده. بعد حتی در نامه ای نوشته بود که برگرد بول کن مردم باید چیز میکنن، بعد دیگه مراتبش رو گذرانده و آمده تر انجام در دل به محافظه شد.
ببینید تأثیر یعنی اینکه بتونه نظام رو سرنگون کنه، این تأثیرش دیگه تأثیر اینه که بتونه نظام سرنگونش میکنه دیگه. چه درست کنه؟ من فرمایششون رو قبول دارم، رسال عملی فارسی از امام هم همینه داره کاملا یک از شروطه. بله ببینید امام حسین هم که در کربلا امام معروف فرمودن در روز عاشورا برای یزید تأثیر نکرد، ولی 3 سال بعد چیکار کرد؟ تأثیر ببین، تأثیر ما ببین چی معنی داره؟ تأثیر که همین الان طرف رو پیشت خضوع کنه، یکی حب نفس به هیچ کس اجازه نمیده، نوادر هستن اگه پیدا کردید یکیشو دهانشون بده، ولی این زمان تأثیر دراز مدت تأثیر از این اصلا کلمات ثمر باید اصلا برای من خیلی خوبه که امام معروف نبن اینا رو که نگاه میکنم الان میشه نسبت به بیهجابی خیلی راحت دیگه ما. اصلا فرما شما من صد درصد قبول دارم، من اصلا کلمات رو باید این مداره بشتر. خب پس بنابراین این در جامعه شناسی سیاسی جدید اندیشمندان به این پرداختن، برای این هم باز جزء از پنداره و عوامل پندار سازه تا زمانی که آگاهی تبدیل به پندار نشه منجر به اصلاح و بقای نظام نمیشه. اگه دوستان خسته نشن بحث دوم رو من شروع کنم. آیه قشقالی فرمودن دوستان گله دارن خسته میشن. گفتم والا دیگه واسطه نگیرم، به خود ما بگم. خب این دیگه بسی که داره که این نظرتون نمیکشه، شما اول قرارداد نبندید با اون، بس زوم شما داره، زوم شما داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث بعدی رو به جامعه شناسی ابن خلدون هست. بفرمید اشکال نده، حالا که این در باز شدش کنم. من سعی میکنم که جامعه شناسی ابن خلدون رو با دیدگاه های از کنم که خواجه نصیر و غزالی و مولا صدرا گاهی و اخوان الصفا ترکیب بکنم خدمتون بگم، یعنی اینجا صرفا ما بحث جامعه شناسی ابن خلدون رو نمیگیم، ولی پایه بحث رو ابن خلدون میکنه و اول بحث داریم ما ساخت ابن خلدون رو میپذیریم و وقت مطالب دیگران رو هم در بینش میگیم انشاءالله. ابن خلدون بحث رو یه مقدار بعد از پندار شروع میکنه، این اول ویژگی جامعه شناسی ابن خلدونه. ابن خلدون تنها اذهان رو، تنها ذهن رو مؤثر بر افعال انسان نمیدونه، بلکه معتقد هست که اذهان و تصورات ذهنی در صورتی به عمل در میان که با روحیات انسان، با روح انسان و توان جسمیش نیز متناسب بشه. اونجایی که فارابی بحث میکرد مدینه فاسقه رو، یکی از ضعف‌های فارابی هم همین بوده، اگه توجه داشتید میتونید اونجا این ضعف رو بگید.
فارابی اونجا گفته بود که پندار جامعه فاسقه مثل مدینه فاضله است. این ارزش ها رو میدونن، آگاهی دارن، ساده در ازره میشناسن، اما یکی از غرایز برایشون غلبه داره. ابن خلدون اینجا این رو خوب بحث میکنه، یعنی میاد میگه اون چیزی که موجب افعال انسان میشه تنها پندار نیست، تنها اذهان نیست، تنها ارزش ها نیست. ارزش ها باید اندام انسان رو متناسب خود بسازن، یعنی اگه اندام انسان متناسب با ارزش ها شد، در اون صورت در کردار انسان اون ارزش ایجاد میشه. بسیار از انسان ها در جامعه داریم، مثلا میزن خدمتون، بسیار از انسان ها در جامعه داریم که تو سخنرانی خیلی جنگ رو ستایش میکنن و انسان هم خودش جهه رفتن رو دوست داره ولی نمیتونه بی جنگ. چرا؟ چون روحی ترس برای شاکه بود. در این نیست که ایشون جنگ رو خوب دونستن و جنگیدن رو خوب دونستن و تلواقع هم خوب دونستن، دلیل میشه که ایشون جنگ کنن، یعنی در فعلشون ظاهر بشه. فعل جنگجو متناسب روحیات خاصی، بله کسی میتونه جنگجو باشه که جنگ را با مقدس بدونه، ولی آدم علی و ذلیل و جبون و ترسو نمیتونه جنگ بجنگه، برای جنگ هم نمیشه، پس فعل ازش صادر نمیشه. توجه کنید، وقتی که فعل از انسان صادر نشه در محیط خارج اثری نداره، وقتی که در محیط خارج اثر نداره در سیاست تأثیری نداره. یه اولین بحث، اولین تایی یک نخل بحث این توجه داشته. همین بحث رو به جبه اجتماع میکنه ابن خلدون. ابن خلدون معتقده که میگه اگر همه انسان ها مثلا جنگ رو دوست بدارن ولی جنگیدن احتیاج رو بهدت داره، زمینی که تک به تک معتقدن که جنگ با جنگی و زمینی که تک به تک میرن به جنگن، ولی در جنگیدن باید هماهنگی داشته باشن، این شرط ترکیب هست. یعنی تنها ارزشمند دونستن جنگ و حتی تنها رفتن جنگیدن کفایت نمی کنه، بلکه در جامعه باید یک شرایط خاصی ایجاد بشه. یعنی جامعه شرط این که یک پندار بالفعل در بیاید، چه در وجود انسان ها و چه در جامعه، باید محیط جامعه و محیط انسان، حالا محیط انسان چیه؟ جسم و روحش دیگه، محیط انسان چه خطری دیگه، محیط جامعه چیه، حالا برام میگه، باید محیط جامعه یعنی اندام اجتماعی و اندام فردی متناسب اون پندار بشه. ترجمه فرمایید. این بحث هست. بحث دوم، پایه دوم جامعه شناسی ابن خلدون بر این مبتنی است که همه جامعه در سیاست مؤثر نیستن. سیاست رو همواره در جامعه گروه اندکی به دست میگیرن و به جامعه اعمال میکنن، و اگر سیاست در جامعه دگرگون میشه یعنی اون گروه اندک از صحنه برکنار شده. این که آقای فارابی فرموده مدینه فاسقه، مدینه ایست که این صفات رو داره و بنابراین در مدینه فاسقه، سلام علیکم، بنابراین در مدین فاسقه این سیاست ایجاد میشه، این اشتباه از نظر ابن خلدون. این که آقای فارابی فرموده مدینه خسته است، افراد هستن که لذت طلبن، همه مردم چون لذت طلبن سیاست رو میخوان که لذت بطلبه، آقای ابن خلدون میگه نه، ما بسیار از عوامل داریم که زوحات توش فراوانن، آدم های صالح هم توش فراوانن، یک گروه اندکی سیاست فساد در پیش داره. این که شما فرمودید آقای فارابی، البته ایشون نمیگه من میگم، این که فرمودید آقای فارابی شما که پندار یک جامعه در سیاست مؤثره، نه پندار همه جامعه نیست، پندار یک گروه اندکی است که اون گروه اندک تحت شرایطی تشکیل سازمان حکومتی در جامعه میدن. این دومین بحثه. پس بنابراین اون چیزی که به نظر ابن خلدون ولی نظر خواجه از اینجا دیگه به نظر خواجه موجب بقا و زوال دولت میشه، موجب بقا و زوال نظام سیاسی میشه، تعیین کننده نوع سیاست هست پندار و خصوصیات روحی و کرداری همون گروه اندکیست که بر مسند قدرت قرار میگیرن، نه کل جامعه. در یک جامعه 100 میلیونی همه انسان ها در سیاست دخالت ندارن، 10 میلیون 15 میلیون تو سیاست دخالت بکنن، این 10 میلیون 15 میلیون هم همه به قدرت نمیرسن، 1 میلیون به قدرت میرسه. اون چیزی که نظام سیاست تعیین کننده نوع سیاست هست پندار این افراد هست و خصوصیات این افراد، و اون چیزی هم که بقا و زوال نظام رو موجب میشه پندار و خصوصیات این افراد هست، نه همه مردم. این خیلی فرق داره با نظر فارابی ها، توجه بکنید. پس بنابراین برای توضیح عرض کنم که نوع سیاست جامعه و علت بقا و زوال جامعه نباید دنبال فرهنگ عمومی گشت، دنبال بافت اجتماعی عمومی گشت و دنبال بافت اقتصادی عمومی گشت و پندار کل جامعه رو مورد ارزیابی قرار داد، بلکه یک گروه نخبه بر مسند قدرت قرار داره، او تعیین کننده سیاست است. بقیه جامعه دخالت ندارن، بقیه جامعه پذیرنده هستن. در آمریکا اگه شما میخواید برید به اعتقاد این نظر، اگه در آمریکا میخواید برید سیاستش رو تحلیل بکنید، باید همون 18% که آقای ریگان رأی داده رو برید تجزیه تحلیل بکنید. ریگان نماینده 18% مردم آمریکاست، بقیه مردم یک عدهشون بی‌تفاوتن، یک عدهشون اصلا در خلاف جهت ریگان هستن. اینجوری نیست که همه مردم آمریکا طرفدار ریگان باشن، همه مردم آمریکا طرفدار هست کنن که این سیاستش باشن، همه مردم آمریکا این نظام رو طرفدار باشن و بخوان نگرش دارن. یه گروه اندکی دارن بر کل مردم آمریکا. عرض کنم که حکومت میرانن و لذا تعیین کننده نوع سیاست اینها هستن و بقا و زوال اون نظام هم در سیناست. از در این که چرا بقیه تاثیر ندارن و بعدا توضیح میدیم. بحث دومه، خیلی بحث متوجه باشید، این رو همین رو مسکا در غرب الان بحث میکنه. یا دیل فر دو پارتو معروف هم هست بحث میکنه. این دو تا آقایون میگن آقا سیاست رو میخواد تحلیل بکنید، دنبال کل جامعه نرید، دنبال اون گروه نخبه برید. یک از این آقایون میگه گروه برگزی بگرده، میگه گروه بر نخبه، میگه یک درستن که دارن سیاست رو تعیین میکنن. مارکس میگفت یه طبقه سیاست رو تعیین میکنه، یادتون هست دیگه، گفت طبقه سرمایه‌دار داره سیاست تعیین میکنه. آقای موسکا و آقای از کنم که پارتو میگن اون طبقه سرمایه‌دار نیست، طبقه اقتصادی نیست اصلا، یک گروه نخبه. این گروه نخبه امکان داره اقتصادی باشه، امکان داره فرهنگی باشه، امکان داره مذهبی باشه، امکان داره اصلا سیاسی باشه، طبعا سیاسی باشن، امکان داره یک گروه نظامی باشن. الان در غالب کشورهای آفریقایی یک گروه نظامی داره حکومت میکنه. اینجوری نیست که مردم آفریقا در سیاستشون تاثیر داشته باشن، که مردم عراق اینجوری نیست که همه مردم عراق سیاست رو بپسندن. یک گروه با یک ایدئولوژی مشخص، حالا این گروه یا نقطه است یا گروه هست کنم که برگزیده است، ولی صدام رو یک کسی، یعنی این طوری ماست که تو عراق چیز نیست که صدام مثلا نماینده طبقه سرمایه‌دار باشه در عراق. اگر بخون علاقه مارکسیستی تحلیل بکنی، صدام نماینده طبقه سرمایه‌دار در عراق، نظام ما هم نماینده طبقه سرمایه‌دار تو ایران. این جنگ هم به نفع سرمایه‌دار است، این اصول حیات بین‌الملل از نظر مارکسیسمه. جنگ رو حاصل تضاد به منافع سرمایه‌داران میدونن. ولی ما میبینیم نه تو ایران جمهوری اسلامی نماینده طبقه سرمایه‌داره، نه تو عراق. خب این که پس معلومه که تئوری مارکسیستی نمیچسبه. این نه، این تحلیل مارکسیست ها. خب این تحلیل گروه های چپ ایرانه، گروه های فدایان اکثریت اقلیت که از میخوان
تحلیل بکنن میبینه که سرمایه‌دار ایران رو مسئول جنگ میدونن و سرمایه‌دار عراق رو. این چی میدونه؟ اصول اولیه مارکسیست هست دیگه، چون سیاست رو دست سرمایه‌دار میدونن. خب مگر فارابی میخوان بیان تحلیل بکنه آیا همه مردم ایران تو جنگ شرکت دارن؟ واقعیت این که نه دیگه، یه گده بیتفاوت هم یه گده هم اونها دار مخالف باشن. آیا تعیین کننده سیاست جنگی هستن؟ تو تظاهرات ما چند درصد مردم شرکت میکنن؟ تو انتخابات ما چند درصد مردم شرکت میکنن؟ همین مردم شرکت میکنن؟ چند میلیون رای دهنده داشتیم ما؟ حدود 28 میلیون رای دهنده داریم ما تو ایران. 13 میلیون شرکت کردن تو سیاست. بقیه چی؟ بقیه آیا در تعیین سیاست دخالت دارن؟ میبینیم نظر فارابی با مشکل رو بود. از این همه جوابه شده داریم. ما میخوام بحث رو قرار بکنیم و خود برادران زمینه تحقیق براشون باز بشه. پس بنابراین در یک جامعه همه مردم در سیاست دخالت ندارن. از زمان قدیم هم بوده، در زمان نادر هم بوده، آمان خان هم بوده، کریم خان هم بوده، دوره شاه هم بوده. دوره شاه حالا واقعا همه مردم تنفر نظام شاه بودن نبودن که؟ چند درصد مردم تو انتخابات روز شیشون، تو تظاهرات روز شیشون بهمن شاه شرکت میکردن؟ چند درصد به طور کلی طرفدار نظام شاه بودن؟ خیلی بهش هم بودن دیگه. ولی واقعا ادعای دیگه یه بی تفاوت بوده یا میترسی دارن من دلیل و پذیرش پندار نظام شاه نبوده که. پس بنابراین نظام سیاسی همواره ساخته و پرداختی همین مردم نیست. یک عده هستن که بر همه غالب میشن، یک گروه هستن. همین گروه تعیین کننده سیاست هستن و همین گروه هم عامل بقا و زوال همین گروه هستن. مردم دخالتی ندارن، تأثیر ندارن. یک گروه هستن که تشکیل حکومت میدن و همین حکومت سرانجام ریشه خودش رو میکنه. توجه فرمایید، این پایه دوم تئوری ابن خلدونه. و مجال ابن خلدون جامعه شناسی سیاسیش اساسا رو دولت دور میزنه. دولت به معنی سازمان سیاسی. معتقد هست که دولت گروه اندک هستن که بعد گروه های دیگه پیروز میشن. همین گروه سرانجام پس از پیروزی گروه خودش رو خودش میکنه و خودش سرنگون میشه. این پایه دوم بحثم هم و مثلا ما مجبوریم بحث رو از دولت شروع کنیم که ببینیم به نظر ابن خلدون که خود دولت، دولت این سازمان سیاسی اداره کننده نه کشورا، خود دولت که بنیانگذار از کنم خودش هست، خودش هم خودش هم علت چیه؟ ابن خلدون یه چیزی رو توضیح میده. بحث ابن خلدون از اینجا شروع میشه. از بحث کنم شما در کتاب ابن خلدون بگردید به این صورت پیدا نمی کنید خدمتون بگم. بحث ابن خلدون از اینجا شروع میشه که مبانی دولت اول ببینیم چیه. ما که میخوایم ببینیم که یک پدیده خودشو به وجود میاره و خودش هم سرنگون میشه، میخوام ببینیم چرا دیگه. اول باید پایه‌اشو بفهمیم چیه دیگه، بعد بتونیم چرا رو توضیح. اولین بحث در نظر ابن خلدون مبانی دولت هست. حالا که دولت تعیین کننده سیاست هست و دولت عامل بقا و زوال هست، ما باید ببینیم پایه‌اش چیه که چجوری به وجود میاد و چجوری میریزه. به اعتقاد ابن خلدون مبانی دولت قدرت هست. آنچه که دولت رو به وجود می آورد و آنچه که دولت رو بر سر پا نگه می دارد به نظام سیاسی رو و دولت رو و تعیین کننده سیاست هست قدرت هست. چرا؟ چرا قدرت هست؟
حالا چون دوستان کم حوصله هستن ما های ما داره توضیح میدیم. به این علت چه جامعه مجموعه انسانهای منفرده، و بین انسان ها همواره تضاد هست، درگیری هست. دولت زمانی به وجود میاد در جامعه که بتونه نظم سیاسی برقرار بکنه. سازمان سیاسی که برقرار کننده نظم سیاسی نباشه در جامعه، مفهوم دولت رو نداره. سازمان میتونه نام دولت رو برش بذاریم، هیئت حاکمه رو، که بتونه بین گروه های اقتصادی، بین گروه های فرهنگی، بین گروه های سیاسی و بین گروه های متعدد مذهبی و همه انسان ها تک به تک و به طور جمعی هماهنگی ایجاد کنه. خب زمانی که هماهنگی در جامعه نباشه، تبدیل به کشور میشه؟ تبدیل به نظام سیاسی میشه؟ نظام سیاسی اصلا معنیش برقراری نظم دیگه. خب چه چیزی نظم برقرار میکنه؟ چه چیزی در چه صورتی شما میتونید بین دو تا آدم مزاحم همدیگر نظم برقرار کنید؟ شما تو خانواده میبینید دو تا فرزند گرامیتون با هم دعوا میکنن، در چه صورتی میتونید این دو تا با هم توی خانواده نگه دارید؟ در صورتی که اینا احساس قدرت مرفوع بر سرشون بکنن دیگه. یعنی اول با نصیحت، با اصلا احترام، با ترتیب، با فلان، ولی فرزند باید گوشی یکی رو بکشید تا بتونه هماهنگی ایجاد بکنه. در چه صورتی خانواده نظام میگیره؟ در صورتی که در خانواده هماهنگی باشه دیگه. در چه صورتی میتونی تو خانواده هماهنگی ایجاد کنی؟ در صورتی که از همه علاوه قدرت برتر باشی. زمانی که قدرت نداشته باشی میتونی تو خانواده ایجاد بین بچه‌ها ایجاد هماهنگی بکنی؟ زن دیگه میتونی اداره کنی راستی به سنوات بچه ها. در خانواده کسی حافظ نظم خواهد شد و عامل نظام میشه که قدرتش از همه بیشتره. حالا خوش به حاله اونهایی که از همرئیسان و سلم و مسئولیت کردن اونجا دارن به دست رقیب میشون. خب این میتونه حافظ نظم باشه. اگه تو هم خلاف کردی باید منتظر مؤاخذه باشی. از بنابراین حفظ نظم، برقراری نظام بین دو عنصر متضاد و این دو عنصر ناهماهنگ منوط به قدرته. توجه فرمایید. در صورتی شما میتونید در بین چند تا شهر، بین چند تا شهر و بین انسانهای مختلف یک شهر یک روستا هماهنگی ایجاد بکنید که در صورت تخلف و بروز تضاد بتونید یکی رو تنبیه کنید یا هر دو رو به سلاله بکشید. لذا سنر میگه دولت نتیجه نیروست و با نیرو بر سر پای میستد. سنر دولت نتیجه نیروست و با نیرو بر سر پای میستد. چرا؟ چون دولت حافظ نظام هست. دولت باید نظام برقرار بکنه، دولت باید هماهنگی ایجاد بکنه تا رهبری بکنه. حالا رهبری شما بگید. پس مبانی قدرت، مبانی دولت چیه؟ قدرت. در صورتی این گروه نخبه یا آقای ابن خلدون، در صورتی این گروه نخبه یا آقای مسکه یا آقای فارتو، این گروه برگزیده، این گروه اندک بر کل جامعه خواهد توانست حکومت بکنه، فرمان روایی بکنه، صدارت بکنه که از قدرت برخوردار باشه. بدون قدرت هیچ جمعیتی تبدیل به دولت نمیتونه بشه. شما در صورتی تونستید مذهبی آمون در صورتی تونستید تشکیل دولت بدین که قدرت گرفتین، قدرت دولت گرفتین. نه تو زمان قدرت نگرفته بودی، خب همه که مذهبی بودیم که همه که با هم. حالا میگیم که مبادی قدرت کجا بعدم توضیح میدیم چجوری میشه که یک گروه قدرت میگره. در زمانی تونستید تشکیل دولت بدین که قدرت بگیره. پس زمان این گروه اندک به قول ابن خلدون میتونه از کنم تشکیل دولت بده که قدرت بده، بنیان دولت بر قدرت. اما قدرت به چه رسله به دست؟ قدرت بر دو پایه استواره. عامل علت قدرت و اساس قدرت و پایه قدرت یک دولت، یعنی همون گروهی که حکومت میکنند فرمان روایی میکنند، بر دو پایه استواره. اول برخورداری از سپاه و دوم برخورداری از اقتصاد یا مال. هیچ دولتی بدون داشتن سپاه نمیتونه از قدرت برخوردار باشه. سپاه به دو دسته تقسیم میشن، سپاه به لشکری و کشوری و نظر کارکنان دولت و شما طرفداران دولت و ما طرفداران نظام جزو سپاه هستیم و لشکری ها هم هستن، سپاهی های نظامی هم هستن. من تا در یک جامعه سپاه نظامیش کاربرد داره بیشتر از اداری کاربرد داره، در یک جامعه اداریش کاربرد داره، یعنی طرفداران شخصی بیشتر کاربرد دارن. این بسیار نوع نظام داره، بسیار نوع جامعه داره، ولی به حضرتی پایه قدرت سپاهه. ابن خلدون میگه که باید دانست که بنیان کشور بر دو پایه استوار است، که ناچار باید آن دو پایه در کشور وجود داشته باشد. نخست شوکت عصبیت که از آنها به سپاه تعبیر می کنند، دوم مال یا پول که نگه دارنده سپاه. حالا شما سپاه می توانید داشته باشید، حالا دولت، الان دولت می توانید شما رو نگه داشته باشید، در صدقه حقوقتا نفرده کامل چقدر سیسته به لله حاضر کار بکنه، سپاهی چقدر حاضر سیسته به لله کار کنه، برای همه معاشش به تامین بشه دیگه. نظام اداره کشور، گردوندن اداره کشور احتیاج به اقتصاد داره. البته اقتصاد نه تنها احتیاج به این داره که به مزد بدی، احتیاج به این داره که اصلا اقتصاد جامعه نباید تلف بشه، و الان مردم شورش میکنن. پس بنابراین ابن خلدون میگه که پادشاه در همه کیفیات و نیازمندی ها به وسیله کشاورزی به وسیله پول فراهم میکنه، یعنی تمام اینه. شما اقتصاد که نداشته باشید از که میتونید تهیه کنید؟ میتونید؟ سپاه دیگه بیخواستت میشه دیگه، سپاه نظامی بیخواستت میشه دیگه. شما اگر اقتصاد نداشته باشید، من باید همین درآمد نداشته باشید، میتونید وقت سپاه های از این تدارک ببینید؟ و هرگاه خلل به دولت راه یابد از این دو اساس است، پایه اقتدار دولت بر این دو اساس. این قسمت من چون جزوش رو آماده دارم، از این برای اینجا آماده نکردم، کلامون یه بحث دیگری داشتم بحث میکردم، اینجا با این توضیحاتی که این وسط میدم بعد این جزوه رو خدمتتون میدم، شما این توضیحات کلاس رو باش هماهنگ بکنید، وقت داره مفهوم میشه و الا خودش برده برده میشه. خدمتتون بگم با این توضیحات کلاس هماهنگ بکنید، بعد داره مفهوم میشه. اینجا سعی میکنم خلاصه خدمتتون بگم. بلیزان ما در تمام به اصطلاح اندازهای خودمان داریم که هر کسی میخواد به قدرت و به دولت برسه باید هم از سپاه برخوردار باشه هم از اقتصاد. جمله رو در یک کتابی الان تو ذهنم نیست چه کتابیه، ولی میگه که طلب پادشاهی و سروری کردن و چنین کار عظیم رو متصدی شدن بی مظاهرت، یعنی پشتبانیه، سپاه و حشم به معاذبت خیل و خدم راست نیاید و این معنی عدت بیشمار و مدت بسیار و عده لشکر و مدد سیموزر خواهد، یعنی همه اینا اجهش به سیموزر داره. پس پایه قدرت و دو پایه
خب حالا حضرت امیر هم در یه جمله می فرماید در جنودو از دودین و خسون الولاد سپاه عزت دین و نگه دارنده کشور هستن و سپاه لازم هست قدرت. خب حالا چه سپاهی عامل قدرته؟ چه چیزی شاید در سپاه؟ اولین شرط در سپاه تعداده. هرچی تعداد سپاه بیشتر بشه قاعدتاً باید قدرت بیشتر باشه. حالا میگیم مگر استثناء داره. هرچی تعداد بیشتر به جبهه برن قدرت ما در جبهه بیشتر خواهد شد. این شرط اوله جمعیت، شرط اول سپاه هست. اما هر جمعیت عامل قدرت نیست. داریوش سوم با 400 هزار نیرو در مقابل 30 هزار نیرو از اسکندر قرار گرفته و در مقابل 40 هزار کشته دادن 300 نفر از اسکندریا رو کشته. جمعیت چی بود که جنگ عرب ایران رو، اسلام ایران رو، تعداد بسیار در دوره بره از کنم که نیروی ایرانی بودن، سردار ایرانی بودن و تعداد اندک پاورانه عرب. اینا با این رزم و بزمشون و اونا با پای برانه و شمشیر شکسته. چه چیزی شرط فیروزی بود؟ به لذا تنها جمعیت شرط نیست، روحیه. شرط دوم سپاه روحیه هست. روحیه شجاعت، دلاوری، ایثار از عوامل قدرت یک سپاه هست. تا یک سپاهی روحیه جنگ نداشته باشه تعداد بسیار بیشمار تأثیر نداره. سوم، گاهی اینا روحیه داره، خیلی هم علاقه روحیه شجاعت داره، بهش بگی برو و میره. روحیه داشتن یعنی همین دیگه، بهش میگه برو و میره، ولی توان یک روز جنگ مستمر رو نداره. یک روز جنگ مستمر رو، توان جنگ کوهستان رو نداره، توان جنگ در دشت رو نداره. از تکنیک و توانای جسمی در خودانه، روحیه داره. پس بنابراین شرط سوم توانمندی توانایی جسمی است. باید سپاه بتونه در عمل جنگ کنه. کارمند اداره روحیه ایثار داره، شب تا در جنم نمیسته بیچاره، خیلی هم داره اینجوری هست، ولی علاقه توان اداره کشور بلد نیست. این تاثیر نداره. باید که پشت میز نشستی به مدیریت واقف باشی تا بتونی رد خفت امور بکنی. رد خفت به زیاد موندن تاثیر نیست. به دانایی و توانایی در عمل نیست بستگی داره. و سرانجام تنها عنصره که خیلی بیشتر در عمل مؤثر است اطاعت و فرمانبری. آن چیزی که یک نظام رو و دولت رو و سپاه رو کارا میکنه اطاعت بی جون چرای پیروان از فرماندهانه. اساس نظام بر امت امامت هست. نظام سیستم بارا گفتم مبتنی بر امامت هست. یکی از مشکلات نظام جمهوری اینه که با طبع نظام سیاسی هماهنگ نیست. تجربه فهمه؟ با طبع نظام سیاسی هماهنگ نیست. نظام سیاسی یا باید مبتنی بر استبداد باشه یا مبتنی بر امامت، یعنی سلسله مراتب باید در نظام سیاسی همواره باشه. هر موقع سلسله مراتب را از نظام سیاسی برداشتی و به دموکراسی پیوستی، همون بلایی میاد که در جنگ سفید بر سر سپاه ارزنده رو میاد. چه چیزی جنگ سفید رو به شکست ارزنده کشوند؟ عدم اطاعت فرمانبران دیگه. نظام سیاسی مبتنی بر سلسله مراتب از بالا به پایین هست. هر موقع این گسسته شد، رهبر در کنار مردم قرار گرفت، به اندازه مردم شد، یعنی نظام سیاسی گسست و پس از مدت از داخلش یک دیکتاتور و یک مستبد ظهور میکنه. این طبع نظام سیاسی، چه ما بخون چه نخون. و لذا قبل از اینکه دیکتاتور رو در جامعه ظهور کنه، باید امامت رو بذیرفت. امامت به دیکتاتور خیلی فرق داره. کتاب امت به امامت دکتر شریعتی مطالعه بفرمایید، کتاب بسیار جالبی پیرامون جامعه شناسی سیاسی، امت به امامت دکتر شریعتی. امام با دیکتاتور خیلی فاصله داره. امام مقید به احکام هست، امام متقیست، امام در عمل خودش نمونه ایدئولوژی است. با دیکتاتور اینا که نمونهش نیست که. و نظام اکرم، نظام سیاسی مبتنی بر سلسله مراتب هست. نظام سیاسی با نظام اقتصادی فرق داره. نظام اقتصادی در هنگام تصاوی برقرار، اصلا اطلاع نظام اقتصادی سلسله مراتب خرابش میکنه، ولی نظام سیاسی سلسله مراتب درستش میکنه. هر موقع در نظام اقتصادی یک عده فرمانده شدن برای فرمانبر، نظام اقتصادی متلاشی میشه. نظام اقتصادی بر اساس مبادله هست. این کتاب روح القوانین مونتسکیو مطالعه بفرمایید، بسیار کتاب جالبی. نظام اقتصادی نظام مبتنی بر مبادله از تساوی هست. هر موقع یک عده زیاد سرمایه دار شدن یک عده فقیر، نظام اقتصادی متلاشی میشه. ولی نظام سیاسی برعکسه، هر موقع همه مردم مساوی شدن، نظام سیاسی متلاشی میشه. باید یکی در رأس قرار داشته باشه، سلسله مراتب حفظ بشه. و لذا اینه که تو سیاست مدنیه فارابی بحث میکنه که خداوند اصلا انسان رو به لحاظ طبع ریاست سلسله مراتب آفریده. هر موقع اینا رو به هم زده، خودشون دوباره جمع میشن. ما باید مواظب باشیم که از این طب به اصطلاح میگن، ما همونطوری میگیم، چه شما بخواید چه نخواید، غریزه جنسی دارتون هست، شما باید مواظب باشید که هدایتش کنی. همین غریزه در طب نظام سیاسی هست، ما باید مواظبش باشیم که هدایتش کنیم، نه اینکه منکرش بشید. این مثال های خوبیست که هم به ذهنم رسیده. اتفاقا طب نظام سیاسی، غریزه نظام سیاسی، سرشت نظام سیاسی مبتنی بر سلسله مراتبه. هر موقع نظام سلسله مراتب رو به هم داری، مثل یه غریزه رو منکر شدی. و منکر شدن غریزه یعنی چه؟ یعنی بی‌بندوبار کردنش دیگه، گسستنش دیگه. و نه از اول کنترلش کنه، هدایتش کنه، هم به غریزه رسیدی هم بندش نشدی. اگه نظام سیاسی هم همینه، نظام سیاسی مبتنی بر سلسله مراتبه. اگر ما از اول هدایتش کنیم، از امامت برخوردار میشیم. اما اگه هدایتش نکنیم، درگیر یعنی با یک دیکتاتور روبرو میشیم، با یک دیکتاتور. از داخل تساوی سیاسی در یک جامعه هرج و مرج، چون میدونی تساوی هرج و مرج میره، یعنی تو به من دستور ندی، منم که به تو دستور ندم، یعنی چه؟ یعنی من به راه خودم، تو هم به راه خودت، چی میشه؟ مثلا چی میشه؟ هرج و مرج دیگه. هر جمعه جامعه نظام نمیگیره، نظام جامعه مبتنی بر هر جمعه نیست، باید هماهنگی باشه. و لذا همه مردم از هر جمعه به سطور در میان، دنبالی به سطور میرن. و یکی به سطور میاد، این آن نفر راحت میگیشن، میگن لاغل، میگن بسیار تو نظام هر جمعه هست. آدم از اینکه همه دوز باشه بگی به سطور در میان، میگه لاغل یه دوز دنباله باشه، برای دوز نکنن. یک واقعیت است در رابطه نظام سیاسی. اگه یه دوز هم بالا نباشه، یه دیکتاتور هم بالا نباشه، همه دیکتاتور میشن. توجه فرمایید. حالا بدن خودتون مثال بزنم. توجه فرمایید همینه. الان شما غریزه جنسیتون یه ور بکشه، غریزه کرامت طلبیتون یه ور بکشه، فریضه ای از کنم پست مقام طلبه چون یه مردشه مان طلبه یه مردشه چی میشید؟ این فیلم میشید کشتی بر ما تو قرار نشون بدادم لاقل یک از این فریضه ها که بیان مسلم بشه آدم از یه تعادل برخوردار است، نفسش راحت میشه، لاقل نوکر یکی میشه دیگه، نوکر همه نیست. و لذا طبع نظام سیاسی مستنی بر امامته و اطاعت و فرمان برداری شرط قدرت یک نظام هست. هر موقع سپاهی کارمندی لشکری و کشوری از مردم اطاعت از رهبری اطاعت کرد اون عامل قدرته، و الا انبوهی جمعیت متفرق سرکش گاهی با ضد خود آدم هست که حالا داریش سوم با یک هنتولوپی با اسکندر جنگ کرد با شکست خورد، زنش به اسیری رفت، دخترانش به اسیری رفتن، خاکشان تصرف شده. میاد چیکار میکنه؟ میگه آقای اسکندر من یه پیشنهاد میکنم بهتون، پیشنهاد صلح. میگه خب چیه؟ میگه اول گاوزنم یکی از اون دختران رو بزنید بدم، بعد یه قصر از اون کشورم هم بدلم. میگه اینا که تو آقا فرمودی فعلا دست من هست، دیگه لزوم به روحان ریخته مرد امامزاده نکن. بعد میاد سپاه دوم تشکیل میده، 600 هزار نیرو جمع میکنه، بعد در وسط کار سربازا ازش اطاعت دیگه نمیکنن. آقا میفهمی که داره میفهمی که داره فرار میکنه، دیگه میگن این دکه دیگه قبل از فرار کردن بری یکی دیگه دیگر بری بخوشی، دیگه نوبت مطمئن یک گردنشو میبرن سربازان خودش. پس بنابراین وجود یک عده نیروهای بدون سرکش و آسی عامل قدرت نیست که و اما اقتصاد چطور؟ اقتصاد هست کنیم عامل قدرت هست به جهت این که نظام اجتماعی احتیاج به تکنیک داره، احتیاج به عمران داره. هرگاه عمران و اقتصاد از جامعه بر افتاد اون نظام دچار شکست میشه. یکی از مشکلات عمده بسیار از نظام‌های سیاسی این که اقتصادشون به ورشکستگی میکشه. این تورم اگه تو جامعه